الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين تفصیل بین مفاد اسمی و حرفیاره
ایشون میگن که هر جا قید بود برای مفهوم افرادی مفهوم داره، هر جا قید بود برای مفهوم ترکیبی مفهوم داره، کلا مولانا میگیرن همچنان که در شرط و در وصل بود و اینجا هر چه اینجا یه چیز بینابین اونه، نه برای این وارد شده نه برای اون، ولی لا بود در از این که تعلق بکنه به یک فعل میگه، ولی به نظر میگه فعل نظر کامه حدثه.
بله میفهم
عباره در میاد که فعل به مفهوم مطلق رو بیاد این تفصیلش سر تفصیل میدن میگم منمانی.
بله ایشون میگن که به هیئت منتسبه البته اجرت خیلی روشن نیست ولی فواید چرا یک کمی بیشتر این مسئله، ولی اجرت خیلی روشن نیست که ایشون تفصیل دارن. بله شاید آقای خویی هم خب خیلی نظرشون نبوده که نوعینه در مقام تفصیل، ولی تو اجود خیلی روشن نیست که ایشون ناظره به تفصیل باشه. بسیار خب، ما عرض کردیم که بحثمون مفهوم غایت بود، عرض کردیم در ارتباط با مفهوم غایت عده از آقایون میگن اصلا جمله غایت مفهوم نداره، نسبت داده شده به سید مرتضی و شیخ طوسی که اینها از مخالفین مفهوم غایتن. در برابر عده‌ای قائل بودن که جمله غایی مفهوم داره و معتقد بودن که اگر غایت و حکم باشه مفهومه، اگر غایت متعلق و موضوع باشه مفهوم نداره، مثل آخوند، مثل مرحوم ناینی، مثل آقای خویی، مثل مرحوم امام. عده زیادی قائل به این قضیه بودن که به هر حال اگر غایت و حکم باشه. به اینجای بحث رسیدیم که خب حالا در مقام اثبات غایت غایت و حکمه یا غایت غایت موضوعه. مرحوم آقای خویی می‌فرمان که یا حکم مستفاد از یک معنای اسمی است، به قول ایشون ماده کلامه، یا حکم مستفاد از هیئت و معنای حرفی است. اگر حکم مستفاد از مفاد اسمی باشه، مرحوم آقای خویی می‌فرمان در اینجا باز دو شق داریم. یه شق اینه که متعلق مذکوره، یه شق اینه که متعلق مذکور نیست. اونجایی که متعلق مذکور نیست، مثل این که آقای خوبی میفهمن بگن یحرم الخمر الا ان یضطر المکلف الیه، حرام از خمر تا زمانی که مکلف مضطر به او بشه. اینجا الان حرمت متعلقش معلوم نیست، متعلق حرمت شربه، خمر موضوعه. گفتن یحرم الخمر، نه گفتن یحرم شرب الخمر. و گاهی از اوقات متعلق مذکوره، مثل یجب و سیام الاللیل. آقای خویی میفهمن اگر حکم ما مستفاد از یه مفهوم اسمی باشه، مثل یحرم، مثل یجب، مثل حرامان، مثل واجبون، یه معنی اسمی است، یا به تعبیر ایشون از ماده حرام و وجوب بفهمیم که خودش معنی اسمی است و متعلق هم مذکور در کلام نباشه، مثل همون یحرم الخمر، در اینجا می‌فرمایند که شبهه این نیست که کلام ظهور در این داره که قید به حکم برمیگرده. پس یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی، اون استرار انتهاء حرمت است. اما اگر در همین موارد ما حکم رو از یه مفهوم اسمی بفهمیم متعلق هم مذکور باشه، آی خوی می فهمن در اینجا معلوم نیست که قید و غایت به متعلق رجوع میکنه یا به حکم رجوع میکنه. اینجا قرینه نیاز داریم که بیاد تعیین کنه که رجوعش به متعلق یا رجوعش به حکم. این شق اول. پس عرض کردیم یا حکم رو از مفاد اسمی میفهمیم یا مفاد حرفی. مفاد اسمی خودش دو شق داشت، یا متعلق مذکور بود یا متعلق مذکور نبود. اگه متعلق مذکور نباشه غایت با حکم رجوع میکنه، اگه متعلق مذکور باشه نیاز به قرینه داریم. اما اگر قرار باشه که ما حکم رو از معنای حرفی بفهمیم، آقای خوی میفهمن ظهور غایت اینه که این غایت متعلق است. و چون غایت غایت متعلق است نه غایت حکم، اینجا دیگه استفاده مفهوم سخت میشه. آقای خوی میفهمن این که من در معنای حرفی میگم غایت غایت متعلق است نه غایت حکم، نه از باب اون چیزیست که ادهی مثل شیخ مثل مرحوم نائینی گفتن که خب مفاد هیئت معنای حرفی است، چون معنای حرفی است پس قید نمیتونه به معنای حرفی بخوره. ایشون میفهمن ما معتقدیم که معنای حرفی هم قابل تغییره مثل معنای اسمی، بلکه ما دنبال اینیم که ظهور کلام چیه. اون ظهور کلام برای ما مهمه. ما میگیم استظهار در مثل این موارد اینه که قید راجع است به متعلق، نه این که راجع باشه به خود حکم. پس اگر بخوام ماحصل فرمایش آقای خویی رو مطرح کنیم، آقای خویی در جمله غایه میگن که اگر حکم از مفهوم اسمی فهمیده بشه و متعلق هم ذکر نشه، جمله غایه مفهوم داره. اگر حکم از مفهوم اسمی استفاده بشه و متعلق هم ذکر بشه، اونجا باید دنبال قرینه بگردید که این غایت حکم یا غایت متعلقه. اگه غایت حکم باشه مفهوم داره، اگه غایت متعلق باشه مفهوم نداره. اونجایی هم که ایشون میفهمن که ما حکم رو از معنای حرفی میفهمیم، این غایت متعلقه، اگه قرینه‌ای برخلافش بود مفهوم داره، اگه قرینه‌ای برخلافش نبود مفهوم نداره. آقای خویی وجه استظهار در اینجا مطرح نمی کنن، فقط به فهم عرف میگن ما در امثال این موارد اینطوری میفهمیم پس این چنینه. نه وجهش رو مطرح نمی کنن. که چی؟ آقای خویی فرمودن که در میان رجوع به موضوع متعلق، ایشون میفهمودن ظهور در رجوع به موضوع نداره، همیشه ظهور در رجوع متعلق داره، ولی کجاها؟ در اونجایی که ظهور در غایت و حکم نباشه. نه آقای خویی میفهمن هر جا این سابقه بر اون به لحاظ رتبه، هر جا ما حکم رو از یک هیئت بفهمیم رجوع غایت به حکم نیست، بلکه رجوع غایت به متعلق است نه موضوع. مثل فغسل و وجوهکم و عیدیکم، ما وجوب رو از هیئت فهمیدیم، این غایت غایت باید غسل باشه، الا اینکه قرینه‌ای باشد که غایت موضوعه. البته غایت موضوع و متعلق تو این قضیه متفاوت نیست. آقای روحانی از کلامشون برمیاد که هر جا غایت غایت متعلق باشه غایت و حکمه. چه فرق است بگویید که چه فرق است که بگویید مثلا بر شما لازم است امساک تا صبح، یا بگید واجب است امساک تا صبح، تفاوتی نمی کنه. بگید امساک تا صبح واجبه یا واجب است امساک تا صبح، در مفهوم گیری چه فرقی که شما بگید این غایت غایت متعلقه یا غایت غایت حکم؟ ایشون میگه غایت متعلقم غایت حکم. البته غایت موضوع آیه روحانی اینطوری نگفتن، ولی غایت موضوع خب بله متفاوت از غایت حکمه. خب این فرمایشاتی بود که از آقایون مطرح کردیم. ما حاصل فرمایش همه آقایون در بحث مفهوم غایت اینه که غایت فل جمله مفهوم داره. فل جمله مفهوم داره یعنی چه غایت متعلق باشه، چه غایت موضوع باشه و چه غایت حکم باشه. غایت موضوع باشه یعنی شما میگین آقا از اینجا تا اینجا رو باید بشورید، دارید محدوده ای اون چیزی که باید شسته بشه رو تعیین میکنید، ولی خب معناش اینه که دیگه بعد از اون لازم نیست شسته بشه دیگه. شما میگید فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی بالاتر از مرفق لازم نیست شسته بشه. حالا این غایت غسل باشه، غایت مغسول باشه یا غایت وجوب باشه چه فرقی میکنه؟ به هر حال وقتی که شما یه غایتی رو تعیین کردید یعنی دارید حدود یه شیئی رو بیان میکنید، حالا یا حد حکم یا حد فعل یا حد اون مفعول شماست. در هر صورت غایت مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی این پایان قصه است. وقتی شما میگید تا مرفق بشورید یعنی بعد از مرفق لازم نیست بشورید، میشه انتفاع در انتفاع. چی میفهمید؟ حالا عرض میکنم. پس ما تقریبا همه آقایون چه تصریح کنن چه تصریح نکنن، این که جمله غایه مفهوم داره فل جمله رو باید بپذیرن، اصلا معنای غایت اینه. خب حالا ممکنه که او به دلیل دیگری غسلش واجب باشه. آره اونو به یک علت دیگری باید شست، نه به این شستن، علت دیگه، یا به یک شکل دیگری باید شست. مثلا اینجا رو باید با آب بشورین، اونجا رو باید مثلا با وایتکس بشورین. بله این درسته، یعنی ممکنه که این شخص حکم باشه و سنخ حکم نباشه، اینو باید بحثشو کرد. ولی بعد از غایت حکم منتفیه، حالا این حکم شخصه یا سنخه، و در این که این غایت موضوع باشه یا متعلق باشه یا حکم باشه فرق نمی کنه. این که آقایون گفتن اگه غایت حکم باشه، یعنی گفتن اگه غایت حکم باشه یعنی سنخ حکم در حقیقت مقیای به این غایته. این بوده که سبب شده تفصیل بین متعلق و موضوع سنخ بدن. ولی در این که حکم بعد از غایت نیست که بحثی نیست دیگه، غایت دیگه بعد از غایت نیست، ولی غایت موضوع باشه. اما در ارتباط با این که ما آیا بعد از غایت هست یا نیست، یه تردیدی بعضی کردن، گفتن که نه همیشه اصلا ذکر غایت در زبان به خاطر این نیست که ما بگیم بعد از غایت نیست. این تردید هم دقت کنیم، ما تا حالا گفتیم که این روشنه، عده اومدن تو همین مسئله روشن تردید کردن. چی گفتن؟ گفتن از شما بپرسن شما تا کی خونه هستیم؟ این تا ساعت 4 هستیم. میپرسه 4 به بعد نیستین؟ میگه معلوم نیست. اگر واقعا بعد از غایت انتفاع اندل انتفاع بود، وقتی به شما میپرسه تا ساعت چند خونه این تا ساعت 4، معناش اینه که 4 به بعد نیستم. اما وقتی شما میگید تا 4 هستم، میگه 4 به بعد نیستین، میگه معلوم نیست، شاید باشم شاید نباشم. خب این شما از غایت استفاده کردید. استفاده شما از غایت مجازیه نه حقیقیه؟ ولی انتفاع اندل انتفاع ازش فهمیدیم؟ نه نفهمیدیم. پس ما میتونیم از غایت استفاده کنیم و انتفاع اندل انتفاع نفهمیم.
انتفاع قطعیت حکم که هست؟
خب قطعیت حکم مد نظر نیست، انتفاع خود حکم دیگه. یعنی وقتی شما میگید که آقای زید تا فلان ساعت هست، یعنی فلان ساعت به بعد نیست، نمیدونم شاید باشه شاید نباشه.
میگم توی مورد خاص بحث قطعی بودنشه. بله موارد دیگه اکثرا همون حکمه، ولی توی مورد خاص قطعیت همون.
یعنی شما میخواید بفهمید این که میگم تا ساعت 4 هستم، یعنی یقین دارم تا ساعت 4 هستم، بعد از ساعت 4 یقین ندارم. این یه توجیه دیگه، درسته؟ نه قرینه این که میگه تا ساعت چند هستیم، تا کی ثبت نام میشه؟ تا دوشنبه. دوشنبه به بعد ثبت نام میشه یا نه؟ ممکنه یه بخشنامه جدیدی بیاد ثبت نام بشه. مثلا الان تو همین ثبت نامی که میگم، الان میگه ماشین تا دوشنبه ثبت نام میشه، یعنی دوشنبه به بعد ثبت نام نمیشه، شاید دوباره تمدید بشه، شاید بخشنامه جدید بیاد، شاید بخشنامه جدید بیاد. گاهی وقتا میگه شاید نمیدونم، شاید نمیدونم. یه بار دیگه برگردم، من عرض کردم در این که غایت فی الجمله مفهوم داره جای بحث نیست. ادعی گفتن که نه، ما اتفاقا غایت رو استعمال میکنیم در مواردی که نسبت به ما بعد الغایه جهل داریم، و چون جهل داریم نسبت به ما بعد الغایه تردید داریم و اصلا انتفاع در انتفاع نیست. خب این جهل که در ارتباط با معصومین و اینا مطرح نیست دیگه. یعنی ما اگه بگیم غایت رو در موارد جهل هم استفاده میکنیم، خب جهل که در ارتباط با قانونگذار ما که نیست که ما بگیم که مثلا جهل داشته. خب این که مطرح نیست. ادعی گفتن که وجه دیگه‌ای در استعمال غایت هست که ما انتفاع در انتفاع رو می‌فهمیم، تدریجیت بیانه. تدریجیت بیان یعنی ما میگیم تا این موقع این کار رو انجام بده، بعد از این نکنم، بعد از این بهت میگم چه کار کن. مثلا میگیم تا فردا این کار رو انجام بده، یعنی دیگه از فردا به بعد انجام ندم اینو، حالا از فردا به بعد و دوباره بهت میگم چه کار کن. پس ما غایت رو استفاده میکنیم در مواردی که به صورت تدریجی بیان میکنیم، اما قرارمون استفاده از غایت این نیست که بگیم انتفاع اندل انتفاع. پس در موارد تدریجیت بیان هم اینطوریه. گاهی از اوقات مصلحت اقتضا میکنه که ما غایت رو بگیم. مصلحت اقتضا میکنه یعنی بخشی از حکم رو این چنین گفتیم، بخشی دیگه‌اش رو بعدن میگیم. گاهی از اوقات هم ممکنه اصلا حکم بعد از این باز باید تشریع بشه. تا فردا اینطوری، فردا چی؟ فردا به بعد باید تصمیم بگیرم، هنوز تصمیمی ندارم. تدریجیت بیان ناظر به اینه که نه، من تصمیمو گرفتم ولی بهت نمیگم، ولی ممکنه تدریجیت تشریع در حکم باشه. اصلا قانونگذار غایت رو میاره، یعنی تا این موقع قطعی است که باید این بشه، بعد از این رو باید تصمیم بگیریم. تا دوشنبه که ثبت نام میکنیم، از دوشنبه به بعد باید تصمیم گرفته بشه. پس شما میبینید غایت میاد در حالی که در هیچ کدوم از این موارد ما انتفاع بعدن انتفاع نمیفهمیم. اعتراض اینه دیگه، هم در موارد جهل، هم موارد تدریجیت بیان، هم در موارد تدریجیت تشریع و قانونگذاری. حالا بعضیا چهارمین مورد رو میگن در مواردی که مصلحت اقتضا میکنه که بعد از غایت نگید، اون میشه تدریجیت در بیان. این چون مصلحت نیست که ما همه حکم الان بگیم، این در حقیقت در سه تا عنوان این مسئله وجود داره. بخاطر این گفتن اصلا خود غایت ازش انتفاع در انتفاع فهمیده نمیشه. غایت یعنی این حکم شخصی تا به الان، بعد از این ممکنه حکم دیگری جعل بشه، تشریع بشه، و یا اصلا طبیعی حکم وجود داشته باشه، مثل موارد جهل. ما میگیم تا این موقعش، تا ساعت 4 که هست آقای دکتر، بعد از ساعت 4 به بعد شاید باشه شاید نباشه. بله، حالا اینا در ارتباط با تدریجیت تشریع حکم، اینا دیگه بستگی به همون کمال شریعت و عدم کمال شریعت داره، که اینو قبلا هم گفتیم تو بحث تشریع ائمه. اینا بحث اینه که اگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه بعد کسی حق تشریع نداره دیگه. اگه تشریع ادامه داره که کمال دین نیومده دیگه. هده میگن کمال دین به همینه که یه قانونگذار مشرع برای شما گذاشتیم. خب این یه بحثاش هست. این بعضی هم میخوان به کمال دین تمسک کنن، بگن یه تشریعات جدیدی در این دین نیست، یعنی به این دین چیزی اضافه نمیشه، اگه بخواد اضافه بشه که دین کامل نمیشه. خب مرحوم عاشق عبدالکریم در دورر ابتداعا ایشون میفرمان که اگر غایت حکم باشه مفهوم غایت استفاده میشه، در پاورقی ایشون گویا تجدید نظر کردن، نکته رو گفتن که این نکته پاورقی فعلا محل نظر منه. ایشون در متن میفرمان که مفهوم غایت اگر غایت حکم باشه استفاده میشه، چون مفاد هیئت انشاء حقیقت طلب است نه طلب جزئی. وقتی که مولا از صیغه امر داره استفاده میکنه، داره واقع طلب و حقیقت طلب رو محقق میکنه و ایجاد میکنه، نه یک طلب جزئی خاص. استدلال ایشون اینه. ولی در حاشیه ایشون گفتن که ما در حقیقت وقتی میبینیم عرف بین این دو جمله منافات نمیبینه، پس استفاده سنخ حکم کار مشکلی است. اون دو جمله که ایشون گفتن اینه: اگر مولایی به عبدش بگه اجلس الی الزوال و بعد بهش بگه انجا از زیدون فجلس من از زوال الی الغروب، آیا عرف میگه که تناقض گفت این مولای من؟ یه وقت میگه که تو تا زوال بنشین. در کلام بعد میگه اگه زید اومد تا غروب بنشین، یا از زوال تا غروب بنشین. خب اگر الی الزوال به معنای اینه که لا تجلس بعد از زوال، بعد اون که اگر زید اومد فجل بشین از زوال تا غروب، به نظر میاد تنافی و تناقض باشه. ایشون میفهمن عرف بین این دو جمله و بین این دو حکم تناقض نمیبینه. وقتی تناقض نمیبینه معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینا ظهور در شخص حکم داره. بله، یه حکم من ناظر به چی بود؟ ناظر به این بود که تو تا زوال بنشینی. حکم دوم من که به علت دومه که مجیء زیده، باید از زوال تا غروب باشه. پس اول ایشون فرمودن مفاد هیئت انشاء حقیقت طلب است نه طلب جزئی. حالا که انشاء حقیقت طلبه، پس سنخ طلب است، سنخ حکم است نه شخص حکم. بعد ایشون در حاشیه تردید کردن و گفتن با توجه به اینکه عرف بین این دوتا منافات نمیبینه، پس اون چیزی که هیئت به ما میگه شخص حکم. خب اگه شخص حکم هم بگه که دیگه بعد مفهوم ما نمیفهمیم، یعنی شخص حکم منتفی. نه کنید، الان من تقریبا دو تا نکته خدمتتون عرض کردم. یه نکته این بود که ادهی تردید میکنن که حتی ما در ارتباط با شخص حکم هم انتفاع در انتفاع بفهمیم. یعنی وقتی میگیم تا کی هستی، من میگم تا ساعت 4 هستم. این که 4 به بعد هستم، این یه چیز تازه نیست دیگه، همون بودن من که اگر شخصی شخصی است. اون حرف قبلی ناظر این بود که حتی ما در شخص حکم هم معلوم نیست انتفاع در انتفاع بفهمیم. یعنی مثلا اون حکم مجعول رو ما داریم تیکه تیکه میگیم، میگیم آقا تا فردا درس بخون، فردا که شد میگیم تا پس فردا بخون، پس فردا که شد میگیم تا پس تر فردا بخون. از اول ما گفتیم 3 روز تو باید این کار رو بکنیم، ولی داریم تیکه تیکه بهتون میگیم. خب همون حکم کلی رو ما داریم جز جز و بخش بخش به شما میگیم. پس ما حتی در شخص حکم هم انتفاع در انتفاع نمیفهمیم. اون تردید ناظر به این بود که حتی شخص حکم هم انتفاع در انتفاع نداره. البته اون تردید منوط به جهل بود که راه نداشت، منوط به تدریجیت در تشریع بود که محل اختلاف بود، منوط به تدریجیت در بیان بود که این محل خلاف نبود، ولی این خلاف ظهور حالی متکلمه. البته به این ظهور حالی در تدریجیت بیان تمسک نمی کنن. به هر حال فرض کنید شما که به عنوان یه معلم دارید تکلیف برای دانش آموز تعیین میکنید، ظهور حالی شما اینه که هر چیزی که در تکلیف برای او لازمه دارید میگید، این که بگید به تدریج گفتم این خلاف ظهور حالیست. ولی خب چون مولای ما و شارع ما اصلا رسمش به تدریجیت در بیان کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه تردیلا، همچی ظهور حالی براش نمیشه پیدا کرد. یعنی اگر شارع همه اینا رو گفته بود، پیغمبر همه احکام رو گفته بود، دیگه امام صادق و امام باقر فرماشاتشون نباید این مقدار حجم میداشت. پس خیلی چیزا رو نگفتن، پس اونها داشتن تدریجی بیان میکردن. ولی حرف دوم ناظر به این بود که به لحاظ متفاهم عرفی، اصلا متفاهم عرفی اینه که ما سنخ نمیفهمیم و شخص میفهمیم. به جهت این فرمایش اخیر مرحوم حائری عاشق عبدالکریم در درر الفوائد، عده اومدن در بحث مفهوم غایت تفصیل قائل شدن که اگر حکم به یک ملاک باشه غایت مفهوم داره، اگر به دو ملاک باشه مفهوم نداره. یعنی ممکنه که مولا برای همین حکمی که غایت تعیین کرده به ملاک دیگه همین حکم رو برای همین موضوع بیاره. مثلا فرض کنید امساک به ملاک روزه بود تا اذان مغرب عشا، حالا به یک دلیل دیگه باز از اذان بعد از بعد از اذان مغرب عشا این امساک وجود داشته باشه. اومدن در مفهوم غایت تفصیل قائل شدن بین اون جایی که به یک ملاک باشه یا به دو ملاک باشه. خب این تفصیل از کجا میشه تشخیص داد؟ ما از کجا بفهمیم این حکم به یک ملاک یا به دو ملاک؟ میگن اگر برای حکم سبب ذکر بشه، ما احتمال میدیم سبب دومی بیاد و این حکم بعد از غایت هم ادامه پیدا کنه. ولی اگر برای حکم سبب ذکر نشه، یعنی ملاک واحد داره، چون ملاک واحد داره پس ما مفهوم غایت رو میپذیریم. از من نپرسین قائلش که دیدم قیله داره ولی قائل براش ذکر نکردن.
احتمال دو ملاک مقرر یا دو ملاک فعلی؟
نه، ما اگر بدونیم، یعنی اگر در دلیل ما بیان حکم رو مغیای به غایتی بکنن به سبب ملاکی، این معنا داره که به سبب ملاک دیگری بگن که نه بعد از غایت هم ادامه داره. ولی اگر نیان سبب حکم رو مطرح کنن و ملاک حکم رو مطرح کنن، معناش اینه که این حکم ادامه دار است و ملاک این حکم و طبیع حکم ملاک واحده. آره عرفی، استثار عرفیه. مثلا همینجا اگر بگن انجا که زیدون فجلس مثلا الزبان، های انجا که زیدان یعنی ملاک جلوس تو مجیع زیده، خب ممکنه انجا که امرون بعد از زوال تا غروبم بشه. خب ولی حکم منتفی نیست، شخص حکم منتفیه ولی سنخ حکم منتفی نیست، مفهوم استفاده نمیشه ازش.
مثال خدا
شیخ
این بود که اجلس الزوال،
خب این تفصیل شیخ
قیل داریم
میگیم
اجلس الزوال که اصلا
ما بودیم و اون دلیل میگفتیم ملاک واحده، ولی وقتی که مجیء زید اومد معلوم شد دوتا ملاک.
شیخ میخواست بگه نیومده اینه که چون احتمال اومدن رو میگیم دیگه اینجا هم چیز ظهور نداره دیگه. خب حالا این با این که اصلا جمع نمیشه، این که دوباره فعلیت میخواست بگه یک ملاک واقعا هست یا نه تعدد ملاکی اصلا این نبود، میخواست بگیم چون احتمال تعدد ملاک رو میگیم پس سنخه ها تعلیق سنخه ها.
خب کجا احتمال میدید؟
همه جا.
نه همه جا نمیدید، اطلاق دارید دیگه. اگه به شما میگن اجلس الزوال احتمال نمیدید مطلق گفت، ولی بعد که گفتن انجا که زیدان معلوم میشه اون ملاک دیگه ای داشته، این ملاکش مجیع زیده. نه نه اون شخص حکم اشکال دیگه ای بود، عرض کردیم یک اشکال در شخص حکم بود که گفتن للجهل لمصلحت بیان لمصلحت تشریعه. عاشق عبدالکریم اصلا ناظر به شخص نبود، حرف دوم بود. عاشق عبدالکریم ایشون اول میفرمودن که ظهور در سنخ داره چون منشأ حقیقت حکم نه شخص حکم، بعد در حاشیه تردید در سنخ کردن گفتن نه ظهور در شخص داره،
شخص منتفی میشه.
بله شخص رو ایشون میگن منتفی میشه، همون مفهوم فعل جمله یعنی همون شخص منتفی میشه. اون اشکال اول متفاوت بود، حرف حاج شیخ هم نبود. خب این یک تفصیل بود که عده اومدن تفصیل دادن بین ملاک واحد و دو ملاک. یه تفصیل هم که تفصیل آیه روحانی بود که شاید تفصیل آیه روحانی بهترین تفصیل بود در اینجا، و اون این بود که ناظر به اگر ما حکم رو مسلم و از خارج میدونستیم و گوینده فقط اومده حدود و حکم رو بیان کنه و غایت و حکم رو در اینجا مفهوم داره، ولی اگر داره حکم رو بیان میکنه مغیای به غایت مفهوم نداره. یه تفصیل دیگه هم یکی از اساتید قم مطرح کردن که من اون تفصیلم خدمتون عرض کنم. اون تفصیل اینه که ایشون فرمان یا مغیای ما نفی حکم یا اثبات حکم. ایشون میفهمن اگر نفی حکم باشه ایشون میفهمن اذا کان المغیا، اگر مغیای ما نفی حکم باشه، مثل این که بگه لا یحرم الاکل الا طلوع الفجر، حرام نیست اکل تا طلوع فجر، که ظاهرش اینه که از طلوع فجر به بعد حرامه. در اینجا ایشون میخوان بفرمان که دلالت بر انتفاع میکنه، اما اگر مغیا اثبات و حکم باشه دلالت بر انتفاع نمیکنه. ایشون میفهمن که اگر بگه لا یحرم الاکل الا طلوع الفجر، ظاهرش اینه که حرمت او من طلوع الفجر، لا انه قد يحرم في بعض الحالات من طلوع الفجر فقط لا يحرم. بعد ایشون میفهمن ملحقه به این است کلوا و اشربوا حتى يتبين لان الحليه تؤن عدم الحرمه. ایشون میفهمن کلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، حلیت در اینجا مقصود عدم حرمته، یعنی حرام نیست اکل و شرب.
مفهوم داره،
چون ایشون فرمودن اگر مغیا نفی حکم باشه مفهوم داره، کلو و اشربو که نفی حکم نیست بلکه اثبات حکم. اثبات چه حکم؟ اثبات حکم حلیته، ولی با وجود این مفهوم داره. ایشون میخوان بگن اگرچه اثبات حکم و مفهوم داره، ولی دلیلش اینه که نفی حکم در حقیقت اینجا، یعنی دارن عدم حرمتو میگن. ایشون فقط میگن استظهاره، دلیل دیگه ای نمیارن. بعد ایشون میفهمن اما اگر مغیا اثبات حکم باشه، اینجا بگن یحرم الاکل الا غروب الشمس فلا تدل على انتفاء حرمت الاکل بعد غروب الشمس مطلقا فلعله یحرم بعده ایضا فی بعض الحالات ولا فرق فی ذلک بین الله یذکر للحکم المغیا سبب و بین ما لو ذکر لهو سبب.
درشون قاعده
عقلیه نیست؟ حالت میگن اگر ذکر سبب بشه روشن تره. ایشون هیچ استدلالی نمی کنن، می فهمن و صحیح انه اذا کان المغیا فلان نفی حکم کما لو قال لا یحرم الاکل اینطوری، اگر نگه اینطوری،
چون نفی حکم تا
که اگر نفی حکم غیای به غایت باشه، یعنی اگر بگیم تا این غایت حکم نیست بعد از غایت حکم هست، چون اینو میگه دیگه. اگر ما مغیای ما نفی حکم باشه، یعنی بگیم تا این غایت حکم نیست، این اثبات میکنه که بعد از این غایت حکم هست اتفاقا.
اگه نباشه جمعه کرد
میشه. آره، ولی اگر اگر بعد از
اون
نه، اون که نفی مغیا داره نفی حکم میکنه تا قبل از غایت. ما میگیم تا غایت حکم نیست، بعد از غایت چی؟ بعد از غایت ممکنه به یک علتی حکم باشه، این که دلیلی نداره. ولی اگه اثبات و حکم بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که بعد از غایت حکم منتفیه، چون ممکنه به دلیل دیگه ای باشه. ایشون هیچ استدلالی نمی کنن، ایشون هم آی شهیدی هم بر مسئله میان. صحیح اینه که ما همچی تفصیلی در مسئله بدیم. خوب از تفصیلش ها وقتا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.